شورای رقابت بود به نفع مصرف کننده منجر میشد. 0910-88-27 هم نوشتند که به نظر من این جابجایی قیمتگذاری هیچ تغییر در بازار رقم نمیزند. 0917-76-89 هم گفتند که به نظر من بعد از واگذاری قیمتگذاری از شورای رقابت به خودروسازها شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود. این نظرات شما هستش، حالا بعضی ها مخالف هستن، بعضی ها موافق. ما نظرات شما رو دریافت میکنیم و تا جایی که امکان پذیر باشه میخونیم. سپاسگزارم از همراهیتون. 30,000-35,000 در اختیار شماست. خب شنوندگان گرامی، در این لحظه برنامه رو در رو تقدیم شما میشه با موضوع طرح خلع سلاح لبنان که هول و هوش 28 دقیقه تقدیم شما میشه.
رو در رو. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل.
نگاهی به بازیابی قدرت های نوظهور در غرب آسیا.
دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها.
نظم نوین بین الملل. رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی گفتگو با برنامه دیگری از رو در رو در خدمت شما هستیم. کاریس از گروه سیاسی رادیو گفتگو قراره که درباره طرح خلع سلاح حزب الله با هم صحبت بکنیم. عنوان برنامه‌مون جنگ سایه‌ها بر فراز لبنان هست. درباره طرح‌های پشت پرده خلع سلاح حزب الله صحبت می‌کنیم. این روزها بحث لبنان بسیار بسیار داغ، اتفاقات عجیب و غریبی اونجا داره می‌افته. سال‌هاست لبنان محل اختلافات و تنش‌های سیاسی و نظامی، اما این بار یک اتفاق عجیب و غریب دیگری داره رخ میده. دولت لبنان تلاش فراوانی داره برای خلع سلاح حزب الله لبنان. گروه و در واقع بخشی که در تمام این سالها مجاهدت‌های فراوانی کرده برای جلوگیری از تعرضات اسرائیل و جلوگیری از تجاوز اسرائیل، تلاش فراوانی کرده برای حفظ خاک لبنان. حالا دولت لبنان در اتفاقی عجیب درخواست داره که حزب الله رو خلع سلاح بکنه. خیلی از رسانه‌ها تیت زدن که خلع سلاح لبنان، چون ما که میدونیم ارتش لبنان تا حالا کار چندانی مقابل تجاوزات اسرائیل انجام نداده و هر آنچه که بوده از سمت حزب الله لبنان انجام شده در هفته‌های گذشته و در روزهای گذشته اتفاقات مهمی اونجا افتاده، از جمله اونها سفر آقای دکتر علی لاریجانی به لبنان بوده و اتفاقاتی از این دست، رفت و برگشت های مباحثات سیاسی هم زیاد انجام شده بین ایران و لبنان و کشورهای دیگر. اینجا در خدمت آقای دکتر علیرضا رحیمی هستیم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، می‌خوایم بحث بکنیم در این مورد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما در مورد لبنان خب تقریبا روزی نبوده که در خبرهای روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه ملی و شبکه‌های تلویزیونی مثل المنار و الجزیره و خیلی جای دیگه خبری از لبنان نشنویم، یعنی جزء نقاط پرخبر. اما مسئله الان یک خبری است که در واقع یک تحولی است که خیلی معنا داره، تلاش برای خلع سلاح حزب الله. من نمیفهمم، یعنی مثلا شما یک کشوری دارید، یک گروهی و یک بخشی از اون حاضران در اون کشور، از اعضای اون کشور، دارای ملیت اون کشور، برای دفاع از اون کشور سالها سال مجاهدت میکنن، شهدای متعدد و فراوانی دادن، خونهای بسیار ریخته شده، بعد شما به عنوان دولت اون کشور اعلام میکنید که این گروهی که تا الان مجاهدت کرده و شهادت داشته و قصه لحاظه، حالا باید این خلع سلاح بشه. بفرمایید در این مورد با هم دیگه بحث رو شروع بکنیم.
خب من تشکر میکنم از شما، خیلی خوب شروع کرد، یعنی بحثی که من میخواستم در واقع بیارمش به این سمت، شما با این سوالی که پرسیدید دقیقا ما رو به این مورد هدایت کردید. ببین، من میخوام یه شروع حقوقی داشته باشم نسبت به حزب الله لبنان و خلع سلاحش. ما یه سری کنوانسیون چهارگانه ژنو داریم که یک سری پروتکل‌های الحاقی داره. 1977 پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به جنبش‌های آزادی بخش ملی می‌پردازد. یعنی میگه آقا یه سری جنبش‌ها توی یک سری کشورها، دولت‌ها و سرزمین‌ها هستند که برای مبارزه با سه حوزه، یعنی اشغال خارجی، استعمار و نجات پرستی، دارن فعالیت می‌کنن. اینها بهشون مشروعیت حقوقی می‌بخشد. ما معتقدیم حزب الله لبنان یک جنبش آزادی بخش ملی است. یعنی چی؟ یعنی داره برای مقابله با اشغال خارجی، یعنی رژیم صهیونیستی، به عنوان یک دولت اشغالگر داره حزب الله لبنان مقابله میکنه. از بد و تولد این گروه، یعنی از 1982 هم فلسفه وجودی حزب الله به عنوان یک گروه نظامی دقیقا همین بوده. بله. و این فلسفه وجودی تا الان پابرجاست، یعنی چیزی نیست که شما بگید امروز این فلسفه وجودی دچار تغییر شده. چرا؟ چون این چند تا متغیری که از گذشته ها، یعنی از 1982 وجود داشته، الان هم پابرجاست. یک موجودیتی، حالا البته ما قائل نیستیم، ولی رژیم صهیونیستی وجود داره که اشغال کرده مزارع شبا، روستاهای هفتگانه و الان جدیدن که 5 تا نقطه دیگر رو در جنوب رود لیتانی اشغال کرده. و حزب الله برای اینکه این سرزمین‌ها و این نقاط رو از اشغال خارجی، اشغال رژیم صهیونیستی خارج بکنه، داره مقابله میکنه با رژیم صهیونیستی. پس این فلسفه وجودی یا حقوقی در حقیقت فعالیت‌های حزب الله لبنان به عنوان یک گروه نظامی در لبنان. حالا من میخوام یه خورده این بحث رو فراتر از این بگم. ببینید، حزب الله لبنان تنها ماهیت نظامی که در لبنان نداشته، بلکه توی دو دهه اخیر و با مدیریت شهید نصرالله به سمت فعالیت‌های نظام، به سمت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی سوق پیدا کرده. همین الان حزب الله لبنان در چیز هست، در فعالیت، در حالت همکاری هست با سایر گروه‌ها و جریان‌هایی که در لبنان فعالند، تو عرصه سیاسی در پارلمان حضور داره، در دولت حضور داره، فعالیت‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی در لبنان داره. پس ما حزب الله لبنان رو قائلیم که یک گروه نظامی، سیاسی و اجتماعی است. شما این گروه سیاسی، نظامی و اجتماعی رو نمیتوانی از صحنه لبنان حذف بکنی. مخالفان داخلی حزب الله استناد میکنن به توافقنامه طائف و آنچه که بعد از 2006 در قالب قطعنامه 1701 به اصطلاح تصویب شد و خلع سلاح لبنان رو وصف میکنن به اون، که اگر حالا سوال بعدیتون رو بپرسید من دوباره به این اشاره خواهم کرد که چرا این هم باطله.
در حوزه مسائل مربوط به حزب الله لبنان، در تمام سالهایی که گذشته از عمر تاسیس این گروه بسیار بسیار مجاهد، ما مقاطع مختلفی رو شاهد بودیم، از جنگ 33 روزه بگیریم تا سایر جنگ‌هایی که اتفاق افتاده. در داستان غزه هم حزب الله یکی از گروه‌هایی بود که اسرائیل همیشه می‌ترسیدن ازش، یعنی وقتی 7 اکتبر شد یکی از جاهایی که خیلی هراس داشتن ازش که مبادا جبهه دیگری رو تشکیل بده درگیرش بشن حزب الله لبنان بود. من یک مصاحبه ای رو از نتانیاهو میخوندم، این مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی بود به نظر من. حرفایی که توش زده بود سراسر وحشت و ترس بود در مورد سید عزیز ما سید حسن نصرالله. نوشته بود که گفته بود که من تمام گزارشایی که آوردن قبل از ترور و شهید کردن در واقع سید حسن نصرالله عزیز، من گزارش خواستم که بیارید، اصلا من میخوام راجع به این آدم جدا از شناختی که خودم در تمام این سالها داشتم، میخوام گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در واقع شما رو ببینم. و بعد دیده بود میگفتش که بعد از خواندن این گزارش ها به این نتیجه رسیدم، این که میگن که ایران به تنهایی روی سید حسن نصرالله نفوذ داره و تأثیر داره، من به این نتیجه رسیدم که این سید حسن نصرالله است که در برخی مواقع روی ایران تأثیر داره. یعنی عظمت حزب الله رو عرض میکنم خدمت شما، این برداشته در واقع نتانیاهو خبیثه که در واقع در مورد نصرالله میگه، و میگه اونجا به این نتیجه رسیدم که ما باید سید حسن نصرالله رو حذف میکنیم، و فکر کردم که با این کار لطمه‌ای به ایران خواهم زد. این جدا از لطماتی که فکر میکرد به حزب الله لبنان خواهد خورد، به نظرش آمده بود که با از میان برداشتن و شهید کردن سید حسن نصرالله سلمه بزرگی رو به ایران وارد خواهد کرد. میخوام عمق تأثیرگذاری گروه حزب الله و در واقع بخش حزب الله در لبنان رو به تصویر بکشم با این حرفی که زدم. ما میدونیم، من میدونم، شما هم میدونید که خلص الله کردن حزب الله اصلا امکان نداره. حالا هر چقدر بخوان تصویر بدن بیرون که نمیدونم دوتا تفنگیج رو پیدا کردیم دوتا فلان، شما فکر میکنید که صحنه سیاسی لبنان، نظامی رو عرض میکنم، سیاسی لبنان با این ارادهی که در بخش دولتی لبنان به وجود آمده به چه سمتی میره؟ یعنی ما با یک در واقع آنارشی نمیخوام بگم، با یک شلوغی در لبنان مواجه خواهیم شد، یعنی دور جدیدی از تنش‌ها و ناآرامی‌ها در لبنان رو باش مواجه خواهیم شد، یا راهکار این وسط در این میانه پیدا می شود؟
شما کاملا درست فرمودید. نتانیاهو توی کنفرانسی که دقیقا داشت عملیات پیجرها و ترور سید حسن نصرالله رو توضیح میداد، این جمله رو راجع به سید حسن اونجا گفت، و این نشون میده عظمت هم جنبش حزب الله لبنان رو و هم رهبر اون جنبش رو، یعنی آقا سید حسن نصرالله رو، که چقدر اینها در واقع حراس داشتن ازش و نهایتا مجبور به ترور این شخصیت شدن. ببین، من از دو بود میخوام به این قضیه نگاه بکنم. بود اول من اینه که یک سری مخالف حزب الله در داخل لبنان داره که الان با تغییر هیئت حاکمه لبنان، یعنی با عوض شدن رئیس جمهور، با عوض شدن نخست وزیر، عوض شدن کابینه، وزرا در لبنان، این انگاره در لبنان تقویت شده که میتوانند جلوی حزب الله رو بگیرن با خلع سلاحش. عامل دوم چیه؟ عامل دوم در واقع اتفاقاتیه که بعد از 7 اکتبر افتاده. حالا عملیات پیجرها، ترور سید حسن نصرالله و از دست دادن بخشی از بدنه فرماندهی حزب الله لبنان دوباره این انگاره رو تقویت کرده که میتوانند الان فشارها رو مضاعف بکنن بر روی حزب الله لبنان و به سمت خلع سلاح این گروه پیش بروند. اما نکته اینه که من امیدوارم البته و فکر میکنم که یک سطحی از عقلانیت در هیئت حاکمه لبنان وجود داره. اونها، حالا من نقل قولی شنیدم از آقای جوزف اون که ما فعلا این رو تصفیه میکنیم، خب اونها هم حجم فشارها روی دولتشون به شدت زیاده برای اینی که بتوانن در واقع به سمت خلع سلاح حزب الله لبنان پیش برون. ما این رو تصفیه میکنیم، خب اینو خودمون هم میدونیم که قابلیت اجرایی نداره. پس حالت اول اینه که اینها اینو تصفیه میکنن اما اجرایی نمیشود. اما حالت دوم اینه که هم تصفیه میکنن و هم به دنبال اجرایی کردن این در واقع مصوبه‌ای که در هیئت دولت لبنان به تصویب رسید هستن، که اونجا من به نظرم این اتفاقی که شما گفتید دقیقاً امکان بروز و ظهور دارد. یعنی شما نگاه بکنید، طرفداران حزب الله لبنان در بیروت تجمع کرده بودن و چه جمعیت عظیمی از طرفداران ما به این قائلیم که حزب الله مشروعیت و مقبولیت در صحنه سیاسی لبنان داره، مقبولیت و مشروعیت اجتماعی در لبنان داره، مقبولیت و مشروعیت سیاسی در لبنان داره. بنابراین همین طرفداران حزب الله لبنان اجازه نخواهند داد که هیچ گونه در واقع اقدامی در جهت خلع سلاح اون انجام بشه. اما اگر بخواد دولت اصرار بکنه روی این بحث، یعنی خلع سلاح حزب الله لبنان، به نظرم این ظرفیت وجود داره که ما وارد فضای تنش و بحران و ناآرامی در لبنان بشیم و به اون فضای جنگ‌های داخلی لبنان که از 1975 تا 1979 در لبنان بود بریم دوباره.
متشکرم از شما. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم. برمیگردیم به استودیو و در خدمت آقای دکتر علیرضا رحیمی هستیم. درباره خلع سلاح حزب الله لبنان داریم اینجا حرف میزنیم. تا الان بحث‌های مهمی انجام شده. آقای دکتر، برگردیم به بحثمون و من فکر میکنم که یک پروژه بزرگی در جریانه. از 7 اکتبر یک فاز جدیدی این ماجرا پیدا کرده. حتما تا قبلش دشمنی ها سر جای خودش بود، حملات بود و همه چیز، اما از 7 اکتبر ماجرا شکل دیگری پیدا کرد و در واقع ما با یک کاغذی مواجهیم که روش مؤلفه های تازه تری هست. دوست عزیز تحلیلگرمون جای گفته بودن که یکی از دوستان گفته بودن که بعد از 7 اکتبر یک قول چراغ جادویی در آمده از اون چراغ جادو و حالا تکلیف ماجرا باید معلوم بشه. یعنی تشبیه کرده و صهیونیست ها رو به همچین، به قول بچه ها علوم سیاسی، لویاتانی، به یک موجودی که باید تکلیف این موجود رو معلوم کرد. یعنی همه باید پای کار بیایم بریم در واقع این قولی که دیگه بر نمیشه بگرده به اون داخل چراغه رو باید بریم در واقع نیست و نابودش بکنیم. این تکلیف همه ماست و تا اون نیست و نابود نشه اون نقشه بزرگ خودش رو پیش میبره. در این نقشه بزرگ شما نگاه میکنی یک بیشفعالی وجود داره. یعنی یک روز جنگنده‌هاشو بلند میکنه میبره اسرائیل، اونجا ساختمان‌های دولتی و نظامی سوریه رو میزنه، روز بعد جنگنده‌هاشو بلند میکنه پهپادهاشو میبره در لبنان، شروع میکنه به فلواقع ترورهای تکزنی و هدفمند در لبنان، روز دیگر حملاتی رو به یمن در واقع انجام میده. این همه در حالی است که 12 روز هم مشغول جنگ با ایران بوده و بعد نگاه میکنیم ببینیم که جاهای دیگه ای هم سر خودشو آرام آرام داره مشغول میکنه. ترکیه ای ها فکر میکنن که در واقع اونها هدف بعدی هستن، پاکستانی ها هم حتی همچین حسی رو پیدا میکنن. یعنی ما با یک نقطه شری اونجا مواجهیم. در ماجرای حزب الله لبنان هم حتما و بلا شک رد پای اسرائیلی ها دیده میشه. یعنی فشاری که از سمت آمریکایی ها که پدر و بابای اسرائیلی ها هستن به در واقع دولت لبنان آورده میشه که آقا اینا باید خلع سلاح بشن. یعنی اصلا اساسا خلع سلاح شدن و تسلیم شدن نقشه بزرگی است که اونها کشیدن در یک منطقه ای که فکر میکنن که میتونن پیش ببرن. این هم حتما یکی از لایه اون پازله. حضرت عالی بفرمایید که اگه از این منظر بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، فرض محال که محال نیست، فرض حزب الله لبنان اصلا خلع سلاح شد، چه آینده‌ای برای چنین لبنانی در ذهن شما در واقع تصویر میشه؟
ببین، ما الان اصلا مسئله تنها لبنان یا سوریه یا ایران نیست. مسئله نظم و ترتیبات امنیتی جدید در منطقه غرب آسیا یا به تعبیر حالا دقیق‌تر آسیای جنوب غربی است. رژیم صهیونیستی به هیچ وجه بر نمیتابه که کشورهای دیگه‌ای در منطقه آسیای جنوب غربی باشند که یارای مقابله یا رویارویی با این رژیم رو داشته باشند. رژیم صهیونیستی کاملا به دنبال برقراری نظم جدیدی در منطقه غرب آسیا است که در درون این نظم جدید خود او به عنوان یک قدرت برتر که در محیط پیرامونیش یک سری دولت‌های کوچک هم به لحاظ وسعت سرزمینی و هم به لحاظ قدرت وجود داشته باشند که هر وقت اراده بکنه رژیم کاری که او میگوید انجام بدهند یا مقدرات جوری رقم بخورد که برخلاف منافع رژیم صهیونیستی نباشد. حالا تو این منظومه جدیدی که رژیم صهیونیستی برای خودش تصویر کرده و بعد از 7 اکتبر ما این دور رو به صورت شدیدتر داریم میبینیم، مثل فیلمی میمونه که روی دور تون زده و شما میبینید تنها دیگه اینجا مسئله غزه، مسئله فلسطین، مسئله لبنان به تنهایی و حزب الله لبنان یا سوریه نیست، بلکه منظومه است از همه کشورهایی که در این منطقه حضور دارن. حالا ممکنه توی این در واقع به سراغ این کشورها رفتن اول نوبت ایران بشه، ولی مطمئن باشید کشورهای دیگری هم از جمله کشوری مثل عربستان، کشوری مثل عراق، کشوری مثل حتی پاکستان که شما گفتید، اینها ممکنه تو مراحل بعدی باشن. چرا؟ چون تو نظم جدید قرار نیست کشوری وجود داشته باشه در این منطقه که بتواند مقابله بکند با رژیم صهیونیستی. حالا دقیقاً با همین منطق اگه ما بخوایم خل سلاح حزب الله لبنان رو تحلیل بکنیم، رژیم صهیونیستی یکی از متغیرهای دخیل و اتفاقا مهمترین متغیری است که نقش داره در خل سلاح حزب الله لبنان. چرا؟ چون او قرار نیست یک هویتی به اسم حزب الله لبنان رو در مرزهای شمالی خودش تحمل بکنه که دارای سلاح باشه، مستقل از دولت مرکزی بتواند حمله بکنه و پاسخ بده به تهاجمات رژیم صهیونیستی، یا بخواد در واقع به نوعی مخل باشه برای رژیم صهیونیستی. اینها رو به هیچ وجه تحمل نمی‌کند. بنابراین سعی می‌کنه این سیر حملاتی که داره تداوم ببخشه تا سرحد خلع سلاح این گروه هم پیش بره. اما اینکه چه خواهد شد خلع سلاح، خب مطمئنن الان حزب الله لبنان به عنوان یکی از گروه‌های پیشخراول که داره مقابله میکنه با رژیم صهیونیستی الان مطرحه. خلع سلاح حزب الله لبنان جز مسئله امنیتی برای لبنان هیچ ارمغان دیگه‌ای نخواهد داشت. حزب الله لبنان الان یک گروه در جنوب داره که داره مقابله میکنه با رژیم صهیونیستی لبنان. یک گروهی داره به اسم حزب الله که داره مقابله میکنه. اگر این گروه خلع سلاح بشود، خب ما با ارتشی مواجهیم که نه به لحاظ عده و نه به لحاظ عده توانایی مقابله با رژیم صهیونیستی رو نداره. یعنی عملاً داره لبنان خودش رو خلع سلاح میکنه و این میشه معنا یا ترجمان خلع سلاح حزب الله لبنان. یعنی کشور بی‌دفاعی به اسم لبنان در مرزهای شمالی رژیم صهیونیستی حضور داره که دیگه اون موقع رژیم صهیونیستی هر کار بخواد میتونه با این کشور انجام بده. نمونهش رو شما تو سوریه الان دارید میبینید.
می‌خواستم بگم نمونهش یعنی ببینید یه الگو خیاطی درست کرده برای خودش در این خاورمیانه. اون الگو خیاطی رو هر کشوری میخواد میذاره، بعد شروع میکنه قیچی کردن. با سوریه چیکار کرد؟ یعنی وقتی که اسد رفت 24 ساعت هم صبر نکرد، رفت تمام تجهیزات و تشکیلات و تمام سازهای نظامی بر جای مانده از دولت اسد رو زد. یعنی هر آنچه که نیروی دریایی، نیرو هوایی، نیرو زمینی و هر آنچه که بودن برای زد. الان جولانی چی داره؟ جولانی الان یک سری فقط تروریست در کنار خودش داره، یک سری که فقط بلدن تیر خلاص بزنن، را بیفتن برن تو خیابونا، مردم رو از بالا پشت بوم بندازن، زن و بچه مردم رو اسیر بگیرن. من واقعا فیلم‌های وحشتناکی دارم می‌بینم از این گروه تروریستی که حتما رگه‌های فراوانی از ارتباطات امنیتی اینها با اسرائیل‌ها قابل مشاهده است. همین الان هر وقت اراده کنه وارد سوریه خواهد شد، چون سوریه چیزی نداره. مگه اون تیر خلاص زنا میتونن جلوی ارتش اسرائیل رو بگیرن، ارتش رژیم صهیونیستی رو بگیرن؟ وقتی که تو همه سلاحتو دادی رفته، همه‌شو برات نابودش کرده و تو بر رو بر نگاهش کردی، چه کار میخواد بکنه؟ لبنان هم همینه. چون فرض بگیرید یک لبنان بیدفاع، یک سوریه بیدفاع، این برترش نمیدونم فلان کشور بیدفاع و بعد بیاد حمله کنه، خب این صهیونیست‌ها 4 روز دیگه هر جا دلشون بخواد میتونن به شکل زمینی هم برن. یعنی اگه تا امروز مسئلهشون نبردهای هواپایه بود، میارنش رو زمین. وقتی شما رو زمین کسی رو نداری که جلوی توپ و تانکش وایسی، خب میاد جلو. من حرفم اینه با دولت لبنان. یعنی دولت لبنان یک کمی به نظرم، حالا کلمه نایس استفاده نکنیم، خیلی قشنگ داره سیاست خارجی خوشگل نگاه میکنه، لوکس نگاه میکنه به سیاست خارجی. فکر میکنه آره، فکر میکنه سیاست خارجی مثلا همین کاغذاییه که مثلا تو کلاسای مثلا دیپلماسی و نمیدونم روابط بین الملل مثلا میخونه. نمیدونه که سیاست خارجی چقدر بیرحمه، چقدر خنجرش تیزه، چقدر تفنگش پر خشابه. یعنی یه کمی به نظرم با خوشخیالی و خوشبیانی و نمیدونم شوخی کردن. من یه فیلمی دیدم از یکی از مقامات بلندپایه لبنان که خودش هم نظامیه، داشت رد میشد به شوخی زد پس کله یکی از فرماندهان نظامی یکی از بخشای نظامیشون، بعد همه بلند بلند خندیدن. واقعا عرصه سیاست خارجی انقدر خوشگل و نایس و نمیدونم لوکس و اینا نیستا.
بله.
وقتی شما هرچی که داری تو عرصه نظامی از دست بدی، اینا مثل این قبایل آدمخوار جزایر هنوز کشف نشده میمونن. این صهیونیستا میان آدمخوارن اینا، یعنی چیزایی که ما صحنه هایی که ما داریم تو این سالا میبینیم از 7 اکتبر تا الان، اصلا شما باید مثلا یه شب یه خواب ترسناک میدیدی فکر میکردی که یه آدمو میشد اینجوری کشت، بعد یه شب مثلا نمیدونم حالت خیلی بد باشه، شب کابوس ببینی فکر کنی که مثلا 2.5 میلیون آدمو انداختن تو یه حلقه محاصره، غذا بهشون نمیدن بخورن. یه آمار وحشتناکی میخوندم نمیدونم 1000 و چند نفر فقط تو راه غذا گرفتنه شهید شدن. آره. یا مثلا نمیدونم غذا رو میرن یه جایی میندازن که تو بری برداری، بعد با تفریح با پهباد بزننت. خب اینا آدم خارن، اینا مال این انسانهای بدوی، جدی میگن. پس شما با دولت لبنان حالا این شکلی باش باید مواجه بشی، بگی بابا جون نگاه کن دنیا رو ببین، این دنیای امروز ها اون چیزی که تو داری در مورد صحبت میکنی در واقع وجود خارجی نداره ها، اینا مال کتاب درس های مثلا مال مشقای مثلا دانشگاه وزارت خارجه شما هست، نه مال ما که از اونا خیلی پیشرفت داره. ما 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم، جمع بندی بفرمایید.
بله، حالا میخواستم همین رو بگم خدمت شما، چه خوب شما ورود کردید به بحث سوریه. سوریه یک مدل کاملا آزمایشگاهی هم برای ما، هم برای جبهه مقاومت، هم برای همه کشورهایی که دغدغه امنیت دارن. حالا من با خیلی از دوستانی که صحبت میکنم بحث تجزیه رو که مطرح میکنیم، خیلی ها میگن بابا هدف اسرائیل، هدف رژیم صهیونیستی تجزیه ایران نیست، در صورتی که من میگم آقا شما نمونه سوریه پیش روی شماست. کام شک نکنید که اگر قرار باشه اتفاقی برای ایران بیفته، تجزیه یکی از اهداف اصلی و اولویت دار رژیم صهیونیستی برای ایران خواهد بود، چون اون علاوه بر اینکه یک ایران متحد رو و همبستر نمیتونه تحمل بکنه، اصلا وسعت سرزمینی ایران هم برای رژیم صهیونیستی الان مسئله است. شما الان نگاه بکنید سوریه یک کشوریه که به نظر من چند تیکه است، قصد در شمال و شرق، در شمال و شرق، سویدا در جنوب، و حالا گروه‌های دیگه کردی که وجود دارن بین خود گروه‌های در جولانی هم در داخل سری اختلافات وجود داره. یعنی یک کشور یک چند پاره که آقای جولانی فقط داره رو بخشی از این کشور مدیریت میکنه. این وضعیت فعلی سوریه است در بعد از اسد، یعنی در واقع ما میگیم وضعیت سوریه پس اسد. خب پس این مدل میتونه برای سایر کشورها هم اتفاق بیفته. بله. لبنان در همین مسیر به نظرم گام برمیداره اگر بخواد خل سلاح حزب الله لبنان اتفاق بیفته و عملیاتی بشه. البته میگم یکی از سناریوهای خیلی محتمل اینه که فقط در حد یک مصوبه بماند. بله. و هیچ اراده‌ای برای اقدام در خل سلاح لبنان نباشه، که امیدوارم این عقلانیت در هیئت حاکمه لبنان وجود داشته باشه.
آقای دکتر خیلی لذت بردم از مباحثت با حضرت عالی و بحث خوبی به نظرم شکل گرفت. از شما ممنونم که اینجا حضور پیدا کردید. متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که به برنامه رو در رو گوش کردید. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یارو نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه رو در رو بود که به موضوع طرح خلع سلاح حزب الله در لبنان پرداخت. 18:28 ایران تهران، جام جم، رادیو گفتگو، روی خط گفتگو.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون، بدون چتر وسط بار بیشتر از هر وقتی